هم بطه دو مسئله هم از سوی بسیاری از هموطنان هستم خواسته شد در بارش صحبت بکنم. یکی این مسئله انتشار فیلم یک نماینده راست افراطی هلندی، یکی هم نظریه به غارت دادن ایران از طریق قراردادها. حالا شما این موضوعی که میخواید موضوع بحث قرار بدید بفرمایید، اگه وقت شد در میکنیم، برای اینکه این دوتا هم بسیار مهمه.
بله، پس یکی مسئله فیلم بود و دیگری مسئله قراردادها. میخواستم خواهش کنم با توجه به تقارن این روزها با 12 فروردین، روز رای گیری آریانه به جمهوری اسلامی در بهار آزادی، میخواستم در اون زمینه سوال بپرسم چطور شد که به اون صورت رای گیری شد، چه بحثایی پیش اومد، در اون چی که خاطرتون هست برای یادآوری جوانان عزیز ما بفرمایید. چرا اصلا به این صورت رای گیری شد؟
مثلا این رادیو آلمان هم با من یه مصاحبه در این باره کرد.
بله.
و در فرانسه آقای خمینی از جمهوری دموکراتیک اسلامی صحبت میکرد.
بله.
از من جمهوری اسلامی خالی نمیگفت. یا با اصلا نمیگفت، شاید یکی دوبار گفته، اینکه من تا این با او هرشونهش نداشتم ببینم که گفتیمه، ولی در مصاحبه ها جمهوری دموکراتیک اسلامی میگفت و مرادم این بود که ولایت با جمهور مردم است. حالا رسیم ایران، حکومت آقای مهندس بازرگان میخواست به جمهوری دموکراتیک اسلامی رو به رأی بگذاره. آقای خمینی گفت که نه، جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم. این امر که یک سوال موضوع رفراندوم باشه، آیا دموکراتیکه یا خیر؟ عرض کنم که در همه پرسی ها هست بر این است که سوال یکی باشه، شفاف باشه، به طوری که عموم مردم رو بفهمن چیست و رأی بدهن که موافقن با اون یا مخالف. پس از این نظر که یک سوال از مردم شده، نمیشود گفت که این همه پرسی که در آن 98% مردم ایران رأی موافق دادن غیر دموکراتیک. اما از لحاظ این که محتوای همین سوال روشن نبود، یعنی دلیلی که بعد شد ولایت مطلقه فقیه بگیم دیگه، نه هیچ دموکراتیک نبوده، ضد دموکراتیک هم بود. چون گفته جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم و کسی نمیدونسته معنای این جمهوری اسلامی چیست. جمهوری دموکراتیک اسلامی بنابر اون چی که آقای خمینی در پاریس تکرار کرده بود و بنابر اون چی تصریح کرده بود برای ولایت جمهور مردم و نظام رأی مردم است، هنوز روشن‌تر بود. معناش این بود که بله، قرار است در ایران جمهور مردم تا به اختیار کشور خودشون بشون. اسلام هم که دینشونه، اون اسلامی به اصطلاح این جمهوری صفت این جمهوری بشود که در انقلاب ایران به جامعه ایرانی و به جامعه جهانی عرضه شده بود، شامل اصول استقلال و آزادی، رشد بر میزان عدالت اجتماعی و مجموعه از آنچه باید خواهد شد در باب حقوق انسان و آزادی ها و استقلال. بنابر اون مصاحبه های روزمره آقای خمینی. و حالا جمهوری اسلامی چیه؟ و حالا یکی اعتراض بوده این حرف آقای خمینی نشد؟ چرا؟ هم آقای مهندس بازرگان قارقر کرد و اعتراض کرد، هم من اعتراض کردم که شما در پاریس اینجور گفتید و این نوازه رو گرفتید، حالا آمدید میگید که جمهوری اسلامی نه کم و نه بیش، و معلومه نوش که مراد شما از جمهوری اسلامی چیست. البته اون وقتیشون گفت که مراد من همون است که در پاریس گفتم. بعدا زد دیدشا، یعنی اون زمان اینجور بود. نتیجه این که خود ما هم در صحبت هایی که در اجتماعات مختلف شرکت کردیم تصریح مکرر در مکرر کردیم، معناش این است که همون موازنه عدمی است و همون ولایت جمهور مردم است و همون میزان رأی مردم است. شما رأی میدهید به این که برای اولین بار در تاریخ ایران حاکمیت به مردم ایران باز میگرده. ولی معلوم شد که نه، از عطر پیشنویس هم در همون مبنا تعیین شد، ولی معلوم شد که خیر اون توضیحات اولا تمام مردم نشیدن، برفرضم که میشنیدن مانع از این نبوده که این جمهوری اسلامی بشود ولایت مطلقه فقیه و جمهوری در واقع بشود یک به قول آقای خمینی که ما اینه برای خاطر دنیا میگه ولی مردم رأی ندارن. بشود به اصطلاح یک کلمه ای که برای خاطر دنیا، معنیش اینه که این در این کشور جمهور هستن که حاکم، جمهور مردم هستن که حاکمیت دارن.
اولا چه لزومی بود اصلا به این همه پرسی؟
همه پرسی که حتما ضرور بود. لحاظ این که یک رژیمی رو مردم ایران در انقلابی با اون وسعت با اون که تجربه یک سال بیشتر ادامه یافت سرنگون کرده. حالا باید دوریم که این معلوم میشه از لحاظ اراده ملی در چه تعلق میگیره این اراده. یه وقت که جامعه میاد و میگه نه من رژیم سلطنتی رو میخوام منهای پهلوی، برای اینکه دلیل نداره که چون انقلاب کرده خواستار تغییر رژیم از اساس بشه. یه وقت میگه نه من میخوام با اون رژیم به طور قطع پس حساب بکنن و ولایت جمهور مردم رو برقرار کنن به ترتیبی که در درون و بیرون مرزها حاکمیت با من یعنی ملت ایران باشن. این باید معین بشه، پس رفراندوم ضرورت داشته، مراجعه به آرای عمومی ضرورت داره برای اینکه قانونیت پیدا کنه تعبان، و معلوم می شود که عامل اون تعبان مردم هند نه غیر مردم. این انقلاب رو که یک سازمان سیاسی انجام نداده بود که بعد بیا بگه که پیروز شدم حاکمم اونطور درمون که میخواد حکومت میکنه، مردم ایران کرده بودن گل به دست برگولی ها پیروز شده بودن. پس مردم ایران هم که باید میگفتن چه نوع نظام رو میخواهند.
خب
چه آینده ای رو برای خودشون تصور میکنند یا در واقع دربارش تصمیم میگیرند. این دلیل اینکه همه پرسی ضرورت داشت.
بله ولی همونجوری که خودتون هم فرمودین آلترناتیوی که طرح شده بود بسیار مبهم بود دیگه، نمیدونستن چی میخوان. یک دو اینکه انتخاب های متفاوتی هم وجود نداشت.
اگر مثلا به جای یک سوال چه سوال میشد یه مقدار سر نمیزد به اون شفافیت، اما به این که دموکراتیک تر باشه کمک میکرد و رأی رأی مردم رو شفافتر میکرد. امکانی که بعد زیرش داده بشه کمتر میشد.
بله
این صحیحه. دو تا صحبتی، یکی این که آیا یک سوال اگر فقط یک سوال باشه این غیر دموکراتیکه، جوابی میدن و اگر این تو اروپا در باب قانون اساسی رفراندوم گذاشتن، یک سوال بیشتر نبود، موافقی یا مخالف. قبل از اون راجع به این مسیش قرارداد مسیش رفراندوم گذاشتن، یک سوال بیشتر نبود، با اینکه این هر کدوم از اینا معتمای بسیار سختی داشتن ها. عامه مردم نه فرصت داشتن اون رو بخونن نه برفرجی میخوندن، از جهت فنی میتونستن به من چی بچیده. برای سوال یکی بود و مردم هم، مردم هر کشور هم اون سوال جواب دادن از طریق رأی که دادن. زن در مورد قانون اساسی فرانسوی ها رأی منفی دادن.
منظور که قانون اساسی اتحادیه اروپا است.
اتحادیه اروپا.
بله.
بله. پس این که یک سوال بشود این غیر دموکراتیک نیست. اما اگر بتوان به انتخابهای متعدد در همه شفاف به جامعه پیشنهاد کرد، البته مراجع به دموکراتیک بودن بسیار نزدیکه. در حال اصلی که شفاف باشه اون سوالی که با مردم در میان گذاشته میشود. چند تا سوال شفاف البته گویایی بیشتر دارد، یعنی دقیق تر میکنه تمایل هایی که در هر جامعه وجود دارد.
آنجا هیچ صحبت این بود که این رفراندوم دیرتر برگزار شد که این جمهوری اسلامی روشنتر بشه که چیست. من یکی از دوستان تعریف میکرد که شما و دوستانتون اون کتاب بیانیه جمهوری اسلامی رو به صورت پاورقی در آورده بودیم و در تهران واقعا توضیح میکردیم، برای اینکه واقعا مردم یک شمایی از یک نوع نگاه به جمهوری اسلامی داشته باشه.
بله اون رو به محض ورود در ایران در دانشگاه صنعتی تدریس کردم. هر روز 30 تا 40 هزار دانشجو می آمدن و در این درس ها شرکت می کردن، به سوال ها جواب داده می شد، البته از اونها هم خواسته می شد که به نوبه خودشون بشنن مدرس و این بیانیه رو توضیح بدهند برای مردم کشور. این کارا شد و نتیجه هم داد، به لحاظی که اونها نتوانستن بعد بیان بگن که ولایت جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه و قانون پیشنویس قانون اساسی که تهیه شد در واقع بر اساس ولایت جمهوری مردم یا حاکمیت ملی تهیه شد. یعنی گفتن چون اون شفافیت اولیه مهم بود و نبود و را باز شد برای اینکه اینها در مجلس خبرگان بزنن زیر قضیه و این قانون اساسی بنویسن که مثل قضیه پوش گاو حسن صدام میموند و قلعه علموت با نظارت فقید کشیدن دور قلعه ایران است و حالا مدعی شدن که نه نظارت بی نظارت، ما خود اون حاکمی ولایت مطلقم داریم.
بله
اینه که این یه تجربه است برای جامعه ایرانی ببینه که مبهم نمیباید رأی بده، اگر داد عواقبش تنگیره. من ارزم این است که در اون مثلا هنگامه از ناحیه ما اون چی در توان بود کوشش برنامه بود. حالا اون بیانیه یک قسمت از این کوشش ها بود. شرکت در تهیه پیشنویس یک قسمت دیگری از اون کوشش بود. سخنرانی در شهرهای مختلف قسمت سوم از این کوشش ها بود. مقاومت در مجلس پوبریکان باز هم قسمت چهارم از این کوشش ها بود. اگر همگان آزادی را هدف قرار داده بودند که بنابراین باید حاکمیت به مردم ایران باز میگشت، ما با این مشکل که الان روبرو هستیم روبرو نمیشدیم. همه را نمیشدند به پای ملتاریان روشت آقای خمینی. مسئله که بود اون در اون دوره نزاع بین دستخونده های جدید و ملتاریا نزاع آزادی و استبداد نبود، نزاع دو دسته نخبه بود. یه دسته نخبه قربگرا بود، قربگرای جدید که اینا بخششون از پوزیتیویست ها پیروی میکردن، که به نظر پوزیتیویست ها نخبه هایی که اهل دانشن باید حکومت کنن، دلایت باید به اونا میرسید چون دانش از دید اونها بیطرف است و نخبه دانشمند تابع منافع این گروه اون گروه نیست. میخواد که اون چه که اقتضای علمه به اجرا بگذاره که سود همگی در آن است. پس اینها باید دلایت داشته باشه. یه دسته این طرز فکر رو داشتن، یه دسته هم که چپ بودن که دیکتاتوری پرولتاریا رو میخواستن در ایران مستقر کنن، خیلی هم عجله داشتن. هر کد و هر دسته خود رو یک کردستی، هر خود چه یک لنین میدید و میخواست که به اصطلاح با یک کودتا از نوع کودتایی که لنین کرد دولت رو تصرف میکنه. و یه دستان که ملتاریا بود که خیز برداشته بود برای تصرف قدرت، یعنی دولت. پس ما تنها گروه موندیم در اون میانه که در بند ولایت جمهور مردم بودیم و میکوشیدیم که مردم در صحنه باشند و به این حاکمیتی رو که خودشون در انقلاب ایران به دست آورده بودن از دست ندهند. خود انقلاب ایران موفق‌ترین نمود ولایت جمهور مردمه، برای اینکه اولا شروع شد بدون اجازه احدی، بدون اطلاع احدی، بدون انتظار احدی. نه آقای خمینی انتظارش داشت، نه اعتراضش داشت، نه دانش بود، هیچ کدوم. حتی در اون هفته های اول به خود جرأت این که یک بیانیه ای صادر کنن هم نمیداد. میترسید از این که این حرکت بخوابه و اون سنگ رو یخ بشود. ما بهش مراجعه میکردیم که آقا چرا علن نمی کنیم و این نگرانیش بود که ابراز میکرد. خود مردم به حرکت خودشون سازمان دادن بدون که امکان مداخله به هیچ قدرت خارجی بدهن، جنبش رو به پیش بردن و گل رو بر گلوله پیروز کردن. آقای خمینی رو از تبعید نجف ترکیه، بعد نجف، از نجف به پاریس با اون ترتیب که تاریخ ما مانند اون رو به خود ندیده بود به ایران بازگردوندن. پس این یه پیروزی بود از ولایت جمهور مردم. حالا از اون زمانی که این آقایان مدعی ولایت فقیه شدن عملکردشون رو مقایسه کنن با اون دستاورد اون انقلاب، ببینن که چه فاجعه بزرگی را انداختن و به وجود آوردن. به سفر توجه میدم شما رو که اون پیروزی که ولایت جمهور مردم یعنی حرکت خودجوش مردم که به طور خودجوش هم سازمان پیدا کرد به نظام سیاسی اجتماعی در ایران پایان داد که داغن از 3300 سال پیش تا امروز ادامه داشت، یعنی تا اون روز پیروزی انقلاب. یه چیزی چند اهمیتی نیست در تاریخ بشری، چون این تحول عظیمی به تشبیه کردن بدون اینکه اجازه بدن به احدی به این قدرت خارجی که مداخله کند، بدون اینکه اختیار خودشون رو بدن دست کسی. اونها مردم بودن که تنظیم میکردن این قول و فعل رهبری رو. هر وقت آقای خمینی حرفی میزد که باب طبع مردم نبود، اون حرف در ایران منتشر نمیشد. چندین نوبت خود او یا احمد آقا مراجعه میزونه کردن که چطور شده فلان مطلب در ایران منتشر نشده. لحاظ این که با اون جنبش همگانی با اون ولایت جمهور مردم سازگاری نداشته. نتیجه این که ایشون صحبتهاش و مصاحبه هاش و بیانی هایی که صادر میکرد ناگزیر شد که منطبق کنه با اون جنبش همگانی مردم ایران. این پیروز شد. حالا بعد این آقایان سر این روحایی که عرض کردن، تمایلات که عرض کردن، سر قدرت با هم جنگیدن، ستونپایه های قدرت رو بازسازی کردن و وضعیت شد که اینی که الان هست، ضد کامل اون ولایت جمهور مردم است. هرچه اونجا پیروزی به دست آمد این آقایان خرج کردن. تنها اون پیروزی نیست که خرج کردن، اسلام خرج کردن. عرض کنم به شما منابع ثروت ایران رو خرج کردن، یک نسل ایرانی رو در جنگ خرج کردن، روحانیت و مرجعیت همه رو خرج کردن. الان دیگه هیچی براشون نمونده که خرج کنن، افتادن به جان منابع زیرزمینی ایران و بحرانسازی ها. بلکه از این طریق یک چند سباهی دیگری بر حاکمیت بمانند. بله، این در واقع یک مقایسه خیلی گویایش میان دو طرز فکر، یکی معتقد به ولایت جمهور مردم و به آزادی به عنوان هدف، دیگری معتقد به ولایت مطلقه، حالا یا نقطه جدید یا قرض زده قدیم، چون نه یونانی زدن ملتاری
هم یونانی های قدیم.
بعد دیگه همون فلسفه افلاطون این مطلقه. بله، این حالا این تحریمی که این بار مردم ایران در شرکت کردن راه رو باز می کند برای اینکه ایران از نو صحنه استقرار ولایت جمهور مردم بشود. امیدوارم که درسخونده های ایرانی درس گرفته باشند از تجربه و این بار تن بدهند به ولایت جمهور مردم و خود رو خیل مردم نشمارند و راه حل سیاسی رو با راه حل خشونت آمیز جانشین نکنم.
نه. البته در راستای صحبتی که در گفتگوی پیشین در خدمت تو میکردیم که به دنبال تحریم گسترده انتخابات توسط همیهنان ما به عنوان یک گام بسیار مهم لازم اما شاید نکافی باید بیشتر در این زمینه صحبت کنیم، اگر بخواییم از گفتگوی امروز یک نتیجه گیری در این راستا بکنیم، یکی از معضلات بزرگ یکی از علل بزرگ عدم موفقیت جنبش های مردمی توی ایران توی 100 سال گذشته لااقل همین ابهام نبوده؟
اون ابهام بوده، ولی این نبود نیروی محرکه سیاسی منطبق با ولایت جمهور مردم و هدف استقلال آزادی هم بوده. این یکیش که باید موضوع بحث ما باشد در این گفتگوها. من توضیح دادم به شما که با پیروزی این انقلاب ایران که ولایت جمهور مردم بود، حالا نوبت رسید به دولت سازی. در اینجا دیگه اون جمهور مردم نمیتوانستن به اصطلاح به عنوان وکیل و وزیر و عرض کنم مدیر شرکت بکنن. اینجا این نخبه ها بودن با اون طرز فکرها که داشتن و نتیجه شد اینه که میبینیم باییم که این حرکت تحریم تبدیل بشه به یک عملی سرنوشتاز، نیازمندیم به شفاف کردن هدف ها، روش ها و یک نیروی محرکی سیاسی منطبق با اون هدف ها و در خدمت ولایت جمهور اومده. امیدوارم که در گفتگاه بعدی به این امر مرتب بپردازیم. الان که ظاهرا از گفتگوی ما زمانی هم گذشته.
بله خیلی ممنون. اون دو سوال هم
سلام نراشدیم انشاءالله در گفتگوی بعدی.
بله به اون دو سوال هم انشاءالله در گفتگوی بعدی میپردازیم. خب شما اگه صحبت دیگه نداریم بیشتر از این مزاحمتون نشیم.
شب شما خوب و خوش. روز شما خوب و خوش.
اوقات شما بخیر باد. تا گفتگوی آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منیسر در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران و گزارش روزنامه لومون دال بر ادامه فعالیت‌های تهیه سلاح هسته‌ای توسط ایران، گزارش روزنامه واشنگتن تایمز در رابطه با طرح پیشنهاد جدید گروه 5+1 برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران، گزارش مقامات مصری درباره پیوستن یک زیردریایی اتمی به ناوگان آمریکا در خلیج فارس، امضای قرارداد گاز بین ایران و سوئیس، تشکیل کنفرانس ناموفق سران اتحادیه عرب در سوریه، حمله نیروهای آمریکایی و عراقی به گروه مقتدی‌الصدر در بصره به عنوان زمینه‌سازی برای حمله احتمالی آمریکا به ایران، وضعیت افغانستان و پاکستان، وضعیت ترکیه و دیکتاتوری لایسته در این کشور به قول روزنامه‌های فرانسوی، چرایی و چگونگی همه پرسی آریانای جمهوری اسلامی در 12 فروردین بهار آزادی و اینکه آیا این همه پرسی دموکراتیک بود یا نه، و بالاخره اهمیت بسیار زیاد شفافیت و رفع ابهام از اهداف نیروهای محرکه سیاسی از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.